به ساعت 12 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید و در این لحظه میشنویم دولت بیدار رو.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. شما دوستداران زبان و ادبیات فارسی و شما علاقمندان به حافظ و غزلیات این شاعر، خیلی ممنونیم از اینکه برنامه دولت بیدار رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، شاعر و مترجم، صحبت میکنیم راجع به غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و آقای دکتر شرح انگیزشی خواهند داشت از غزلیات حافظ. سلام بر شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید به دولت بیدار.
سلامی چو بوی خوش آدم دیده روشنایی بر مردم خوب سرزمینم. سلام، روز بخیر عرض میکنم خدمتشون و امیدوارم موسیقای زندگیشون خالی از شعر، خالی از غزل، خالی از موسیقی و لذتهای اینچنینی نباشد و خالی از کتاب البته.
متشکرم از شما جناب استاد ضیایی. اگر موافق باشید مقدمه رو بفرمایید راجع به یکی از غزلهایی که قرار هست در برنامه امروز بخونم و در ادامه صحبتهای شما با این مطلع، منم که شهره شهرم به عشق.
در روایات و احادیث اسلامی بسیار به ما توصیه شده است که از خطاهای همدیگر بگذریم و عیب پوشی کنیم و یکی از اتفاقا مباحثی که در دیوان حافظ بسیار بدان اشاره شده است، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حافظ عیب پوشی رو یکی از خصوصیات انسان حکمتگرای کهنمان میداند که این حکمت از شاهنامه تا حافظ، از حافظ تا دوره مشروطه و از مشروطه تا کنون در ادبیات و شعر ما ساری و جاری بوده.
بله.
امروز درباره غزلی صحبت خواهیم کرد که به توافق نظر بسیاری از ادبای ما مانیفست رندانگی حافظ است.
سپاسگزارم از توضیح خوبتون و همینطور مقدمه زیبایی که گفتید راجع به این غزل حافظ، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. دوستان عزیز، در ادامه برنامه دولت بیدار همراه ما بمانید. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. غزلی رو خوندم از غزلیات حافظ با مطلع منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. حالا شرح انگیزشی این غزل حافظ رو میشنویم از زبان کارشناس محترم برنامه، جناب استاد ضیایی، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی. آقای دکتر بفرمایید.
بله، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. در جلسات پیش گفتیم که آنچه که ایران و ایرانی را روحیه می بخشد، آن مرجع، آن پناهی که در طی تاریخ پرفراز و نشیب این روزگاران سخت ایرانی رو در تاراج بیگانگان سرپا ایستانده است و هنر و ادبیات او رو همواره پا بر جا کرده است، همین پناه بردن به عشق و آیین عشق ورزی است.
بله،
یعنی عشق پناهگاه ایرانی ها از قرون گذشته بوده است و برای این عشق ورزی آدابی قائل بودند. یعنی انسان ایرانی در تاریخ پرتلاطم خودش مرجعی رو پیدا کرده، روشی رو، شیوهی رو پیدا کرده که این روش و شیوه دولت او را دولت بیدار قدم داد کرده است.
بله.
ما دولت‌های متفاوتی داشتیم، حکومت‌های متفاوتی داشتیم، اما در نظر حافظ آن دولتی دولت پایدار است که دولت بیدار است. آگاهی، بیداری، روشنگری همواره با انسان عاشق قرین و عجیب بوده است. حالا در این غزل حافظ خصوصیات یک آدم عاشق رو می شمارد. یک، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. حالا من نوعی، شما سه نوع من داریم، من شخصی، من اجتماعی، من جهانی. حافظ هر سه نوع رو در این غزل مخاطب قرار میدهد. میگه من نوعی، من اجتماعی و من جهانیم که عاشق هستم، این خصوصیات رو دارم. یک، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. انسان عاشق بد نمی بیند. میگه گر دیده پاک عشق بکشایی، نقشی نکه در سرشت زیبا نیست. زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست. چشمی که به نور عشق بینا شده است، ما بین کرکس و کبوتر به قول سهراب تفاوتی قائل نیست. سهراب آنجایی که میگوید چشمها رو باید شست دور دیگر باید دید، به همین نکته داره اشاره میکنه.
بله.
چشم عاشق بین چشمیست که بد نمیبیند، بدی وجود ندارد، جهان بر مبنای نیکی سروده شده است. اگر است تاریکی و روشنایی است، از سیاهی چرا هراسیدن؟ شب پر از قطره‌های الماس است، آنچه از شب به جای میماند عطر خواب آور گل یاس است. نگاه عاشق شب رو با عطر گل یاس تعبیر می کند. نگاه عاشق کرکس رو و کبوتر رو چنان که از کردم در یک کفه ترازو می سنجد. برای نگاه عاشق زشتی وجود ندارد، خار وجود ندارد،
همه چیز زیبا می بینه.
نه ببین، خار و گل عجین هم هستند، نمی شود گلی رو بدون خار فرض کرد. ببین نگاهی عاشق نیست تأکید میکند بر خار، بر خار مغیلان، بر زشتی ها، بر تلخی ها، بر رنج ها، بر ناگواری ها. اما نگاه عاشق اینطوری نیست. نگاه عاشقانه که حافظ و امثال هم بیان میکنن نگاه عاشقانه است. یک، نگاهی که بد نیست، نگاهی که گل و خار رو، نگاهی که چراغ مصطفی رو با شرار بولهبی توامانی میبیند. این که دنیا رو به نیکی و بدی ها اگر هم قسمت بکنیم، تصور من این باشه که دو روی یک سکه اند، تفکر و حکمت جاری و جاری در ذهن ناخودآگاه ایرانی بوده است. پس منم که دیده نیالودم به بد دیده.
بله.
حالا وفا کنیم و انسان عاشق انسان وفاداره، وفادار نسبت به اهدافش، وفادار نسبت به خانواده، نسبت به اجتماع، احساس مسئولیت، یعنی وفاداری یعنی احساس مسئولیت کردن. من به عنوان یک شهروند چه وظایفی رو انجام دادم که از جامعه چه بطلبم؟ آیا پشت چراغ قرمز ایستادم که انتظار داشته باشم جریمه نشم؟ ببینید مسئولیت پذیری زمانی معنی پیدا میکنه که در یک رابطه، در یک رابطه ما بین شهروند و اجتماع، بله، رابطه بین خانواده و فرد، مسئولیت کل اون اتفاقات رو بر عهده خودمون بگیریم، وفادار باشیم نسبت به اون جامعه، نسبت به خانواده. من که نسبت به خانوادم وفادار باشم، مسئولیت اجتماع، مسئولیت خانوادگیم رو قبول کنم، دیگه نمیگم همسرم با من بد برخورد میکنه، دنبال اون برخوردهای خودمم، دنبال اون تغییراتی هستم که خودم رو تغییر بدم. اول رفتارهای خودم رو تغییر بدم و اگر رفتارهای خودم تغییر کرد، طرف مقابلم تغییر نکرد، اون وقت اون علامت سوال رو در ذهن خودم به وجود بیارم. انسان وفادار انسان مسئولیت پذیره. انسان وفادار انسان ملامتگو نیست، ملامتکش است. یعنی به جان میخرد انتقادات رو. نه، انتقادات رو به جان میخرد. آدمی که در مقابل انتقادات انعطاف پذیره. ملامت کشیم، یعنی انتقادات رو به جان میخریم. جامعه ای که ببین، شاعر خوب شاعریه که منتقد رو قبول کنه. هنرمند خوب هنرمندیه که انتقاد رو بپذیره. جامعه خوب جامعه‌ایه که صدای انتقاد درش بالا باشه. من بپذیرم که مثلا در خوانش فلان شعر، در سبک زندگی که داشتم اشتباه کردم. زمانی که این رو بپذیرم، انتقاد ملامتگو رو قبول کنم، یکی از پایه‌های آدم عاشق اینه که آدمیه که انتقاد رو به راحتی میتواند قبول کند و خوش باشد. با این که اون انتقاد رو میپذیره، با این که بد نمیبینه، با این که مسئولیت رو میپذیره، چون همه اینها میگه رنجه دیگه. من زمانی که ملامت دیگران رو به جان میخرم، رنجی در دل من مینشیند. من اصلا وقتی که تلاش میکنم دنیا رو خوب ببینم، رنج دارم میکشم. همه اینها با سختی هم، اما با همه اینها خوشم خانم. با همه اینها عشرت رو از دست نمیدهم. زندگی رو باز از همون منظر زیبای خودش نگاه میکنم. این که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، این در همین دو بیت تمام کنم که یکی از مفاهیمیه که حافظ در تفسیر انسان عاشق بیان میکنه.
سپاسگزارم جناب دکتر زیایی. فرصت چندانی نداریم تا پایان برنامه، جز اینکه از شما تشکر بکنم از اینکه در برنامه حضور داشتید و صحبت‌های خیلی زیبایی رو مطرح کردید. کلام ارزشمندی که در خصوص این غزل حافظ بود، منم که شعرهای شهرم به عشق ورزیدن. با شما خداحافظی میکنم تا یک برنامه دیگر.
متشکرم و امیدوارم که دل در گرو مهر خدایی داشته باشیم که پوش است.
متشکرم دوستان عزیز شنونده. سپاسگزاریم از اینکه همراه این برنامه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا یک برنامه دیگر. بدرود. Thank you.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید.
کلماتی که بوی تازگی میدهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به هموطنان عزیز. برنامه امروز رو به شما پیشکش می‌کنیم. برای شناخت اندیشه ورزان و متفکران باید به آثار اونها نگریست. در زبان فارسی و در قرون گذشته اندیشه با زبان نظم یا همون شعر منتقل می شد. به همین سبب اغلب شاعران متفکر نیز به شمار می روند. کسانی مثل مولانا، جلال الدین محمد یا حافظ با استفاده از زبان شعر به بیان اندیشه های حکمی و فلسفی می پرداختند. در این برنامه و چند برنامه آینده ما به اندیشه های مولوی می پردازیم. سخنان دکتر امیر حسین خداپرست را در همایش نظام اخلاقی مولانا می شنویم با موضوع فضیلت‌گرایی اخلاقی.
آیا فضیلت ها برای عمل درست یا معرفت لازمند؟ اینجا هم به نظر میاد که میشه موقعیت هایی رو تصور کرد که بگیم که فضیلتمند بودن برای عمل درست انجام دادن یا برای دست یافتن به معرفت لازم نیست. علتش اینه که فرض بکنید که یک کسی عادت به دروغگویی داره، همون مثالی که قبلا زدم، دائما این اصلا یک دروغگوی سابقه دار هست و از یه جایی تصمیم میگیره که دیگه سعی بکنه دروغ نگه، کمتر دروغ بگه و در نهایت دروغ نگه. در یه همچین موقعیتی به نظر میاد که اصلا فضیلتمند اصلا در اون موقعیت قرار نمیگیره که بخواد این سعی رو بکنه برای اینکه دروغ نگه. به یک معنای از فضیلت میشه گفت که بله، فضیلت اون کار فضیلتمندانه تره، اون کار درست تره براش. ولی اینو باید در نظر بگیریم که اگه یک مفهوم ثابتی از فضیلت رو در ذهن داشته باشیم، فاعل فضیلتمند در موقعیتی قرار نمیگیره که مجبور به تلاش برای توقف دروغگویی خودش بشه. بنابراین فضیلت برای عمل درست یا معرفت لازم هم نیست. اما هر دو این مثالهایی که من زدم بیانگر موارد استثنایی هست. بنابراین ما میتونیم یه نتیجه بهتر بگیریم و اون اینکه به نظر میاد که فضیلت اغلب بیشتر اوقات و به نحو قابل اعتمادی، به نحو اعتماد پذیری ما رو به عمل درست میرسونه. ما میتونیم واقعا اعتماد بکنیم به اینکه اگر فضیلتمند باشیم اعمال درست تری انجام میدیم. اگر فضیلتمند باشیم به احتمال بسیار زیاد امکان دستیابیمون به معرفت بیشتر میشه. ارزش مؤلفه‌ای فضیلت. آیا فضیلت برای زندگی خوب کافیه؟ به نظر میاد بعضیا گفتن بله. یعنی فارغ از همه شرایط بیرونی، فارغ از همه اوضاع و احوال بیرونی، سقراط و به طور خاص به ویژه رواقیان به ما میگفتن که شما باید فضیلتمند باشید. اگر فضیلتمند باشید زندگی خوبی خواهید داشت، فارغ از هر اتفاقی که برای شما بیفته. حتی اگر یک کسی مثل اپیکتتوس که رواقی بوده، این در آستانه بدترین دشواری ها قرار بگیره، در آستانه اعدام قرار بگیره مثلا، این نحوه واکنش خودش، واکنشی که نسبت به اوضاع و احوالش داره، اگر فضیلتمندانه باشه، مثلا اگر شجاعانه باشه، این کافیه برای اینکه بگیم او زندگی خوبی داره. مهم نیست که در زندانه، مهم نیست که در آستانه اعدامه، مهم نیست که متحمل فشارهای بیرونی میشه. خب این یه رأیی که یه مقدار در موردش تردید کردن. ارسطو که میگه که فضیلت برای زندگی خوب لازمه، رأی بعدی که اشاره میکنم، سقراط رو نقد میکرد و میشه از دیدگاه ارسطو نقدی بر رواقیان آورد که فضیلت برای زندگی خوب کافی نیست. انگار ما یه چیزهایی لازم داریم علاوه بر فضیلتمندی برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم. ارسطو میگه یک حداقلی، البته نمیدونم الان تو ذهنم نیست که گفته حداقل یا یک مقداری، حالا از ثروت، یک مقداری از آزادی، یک مقداری از سلامت لازمه که ما زندگی خوبی داشته باشیم و البته مقدار زیادی فضیلتمندی. بنابراین ارسطو معتقده که فضیلت برای زندگی خوب کافی نیست، فضیلت برای زندگی خوب لازمه. ولی کسانی بودن از جمله همین خانم هتل باتلی که نقدهایی میاره بر این دیدگاه ارسطو که فضیلت حتی برای زندگی خوب ممکنه در یک شرایطی لازم هم نباشه، یعنی شرایط خیلی استثنایی رو در نظر بگیریم که در اون فضیلتمند بودن برای اینکه فرد زندگی خوبی داشته باشه لازم نیست. مثالش یک شخص تبهکاره که این آدم مطلقاً فاقد فضیلته ولی زندگی خوبی داره و ثروتمنده، به هر خواسته‌ای که داره میرسه، زندگیش کمابیش همراه با لذته و حتی یک دوستی هم داره که اونم مثل خودش تبهکاره و اینها. ولی این خیلی به نظر میاد که استثنایی باشه و به یک معنا من فکر میکنم که همچنان اون رأی ارسطو قابل دفاعه، برای اینکه ارسطو از جمله یکی از چیزهایی رو که برای زندگی خوب لازم میدونست دوستی بود و اگه ما در نظر نتونیم بگیریم که این در نظر بگیم که این شخصی که ازش حرف زدیم، این تبهکار، احتمالاً دوستی با این حد از تبهکاریش میتونه دوستی با اون داشت، با اون دوستش که مثل خودش تبهکار داشته باشه، بله رأی ارسطو باطله. ولی به نظر میاد که اگه این حد از تبهکاری رو، این حد از رذالت رو در نظر بگیریم در شخص، واقعا شخص نمیتونه دوستی به مفهوم واقعی کلمه داشته باشه. بنابراین فضیلت من فکر میکنم که فضیلت برای زندگی خوب واقعا لازمه. حتی اگر شبهه رو به یک معنا قوی تر بگیریم، یعنی چیزی که خانم باطلی میگه، و بگیم که فضیلت برای زندگی خوب لازم نیست، با این حال این رأی درستیه که فضیلت ها مؤلفه های قابل اعتمادی هستند برای داشتن زندگی خوب. یعنی زندگی های خوب عموماً و اغلب زندگی هایی هستند که فضیلت های بیشتری رو در خودشون گنجوندن. زندگی های خوب زندگی هایی هستند که بیشتر همراه با فضیلت هستند و اگه کسی راه رذیلت رو پیش بگیره برای زندگیش، احتمالاً زندگی خوبی نخواهد داشت. خب به این معنا به نظر میاد که ما باید دغدغه فضائل رو داشته باشیم. چرا؟ چون فضائل ارزش ذاتی دارن، فضائل ارزش ابزاری دارن، فضائل ارزش مؤلفه‌ای دارن و فضیلتمند بودن به احتمال بسیار زیاد ما رو به عمل درست یا معرفت و به زندگی خوب بیشتر راه میبره. سوال آخری که بهش میپردازم اینه که خب اگر اینجوریه و ما باید دغدغه فضیلت داشته باشیم، پس چگونه حالا فضیلتمند بشیم؟ عموم متفکران فضیلتگرا در اخلاق این رو از محاسن اخلاق فضیلت میشمارن که برخلاف نظریه‌های اخلاق دیگه به این پرسش هم جواب میده که چجوری اخلاقی بشیم. و جوابی که به این پرسش میده صرفاً ارزش نظری نداره، واقعاً ارزش عملی داره، راهنمایی میتونه باشه، راهنمایی بسیار موثری بر انگیزه های افراد، بر انگیزه های فاعلان معرفت. و عموما پاسخی که متفکران فضیلتگرا دادن اینه که برای فضیلتمند شدن باید خوب بگیریم به فضیلت و باید ممارست داشته باشیم در انجام اعمال فضیلتمندانه، در تفکری که مبتنی هست بر فضیلت های فکری. یعنی اگر بخوایم آدمایی بشیم که به لحاظ اخلاقی آدمای فضیلتمندی هستند، باید سعی کنیم بیشتر راست بگیم، سعی بکنیم در موقعیت‌های بیشتری وفادار باشیم، سعی بکنیم در موقعیت‌های بیشتری شجاعت داشته باشیم، فروتنی داشته باشیم و این رو در واقع این امور، این کارها رو پیشه خودمون قرار بدیم. یا از نظر فکری اگه بخوایم آدم‌های فضیلتمندی باشیم، باید سعی بکنیم آدم‌هایی باشیم که گشوده ذهن‌تریم، سعی بکنیم که آدمایی باشیم با شجاعت فکری بیشتر، با فروتنی فکری بیشتر و در موقعیت‌های مختلف این فضیلت‌ها رو نمایان بکنیم. علاوه بر این یاد بگیریم که چه مهارت‌هایی کمک می‌کنه به ما برای اینکه بیشتر شجاع باشیم، برای اینکه بیشتر فروتن باشیم. این مهارت‌ها خودشون اهمیت دارن. یعنی ای بسا آدمایی که ممکنه دلشون بخواد فضیلتمند باشن، چه از نظر فکری چه از نظر اخلاقی، ولی مهارت‌های لازم برای فضیلتمندی رو درک نکنن، به نظر میاد اونها کامیاب نخواهند بود در تحقق آرمانش. بنابراین ممارست و خو گرفتن به فضیلت پاسخ اوله. نقل قولی رو من از ارسطو اینجا آوردم که بیانگر همینه. در اخلاق نیکوماخوس ارسطو میگه به سبب لذت است که کارهای بد انجام میدهیم و به سبب الم است که از کارهای شرافتمندانه امتناع میکنیم. از این رو چنان که افلاطون میگوید باید از همان اوان کودکی به گونه خاص پرورش یابیم که از کارهای شاد و هم غمگین شویم که باید. یعنی یک جنبه تربیتی داره، از همون کودکی افراد سوق پیدا بکنن به عمل فضیلتمندانه، به فضیلتمندانه فکر کردن. این خوگیری به فضیلت البته متفاوت با تقلید کورکورانه، یعنی تقلید کردن صرف از آدمایی که فضیلتمند حساب میشن بدون اینکه ما خودمون بتونیم توضیحی بدیم، بدون اینکه بتونیم بیان بکنیم که چرا داریم فضیلتمندانه عمل میکنیم، حداقل در مراحلی از رشد اخلاقیمون. این خوگیری با تلقین تفاوت داره. اینکه مثلا پدر و مادر یا معلم اخلاقی یا معلم در هر جای دیگه دائم تلقین بکنه به فرد بدون اینکه به او انگیزه های لازم بده، بدون اینکه به او دانش و آگاهی کافی بده برای اینکه چرا داره سعی میکنه آدم اخلاقی تری باشه، و این خوگیری با صرف جستجوی پاداش و اجتناب از مجازات که یکی از مراحل اولیه رشد اخلاقیه و در کودکان بیشتر ما اینو میبینیم، با اینم فرق داره. ممکنه از اینجا شروع بشه، یعنی ما افراد رو ترغیب بکنیم به فضیلتمند شدن با به خاطر دست یافتن به پاداش یا اجتناب از مجازات، ولی در نهایت هدفمون این باشه که صرفاً در اینجا امر متوقف نشه، اینها کم کم عادت بکنن و خوگیری به فضیلت.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
و همچنان سخنان دکتر امیر حسین خداپرست را در همایش نظام اخلاقی مولانا می شنویم.
در این مورد که خوگیری چه تفاوت‌هایی با این موارد میتونه داشته باشه و اینکه اجتناب بکنیم از اینکه مبادا در فرایند فضیلتمند کردن دیگری یا خودمون گرفتار این رذیلت‌ها بشیم، روانشناسا میتونن به ما خیلی کمک بکنن.